أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. از فرمایشاتی است که از امیر المومنین علیه السلام هست که من طال حزنه علی نفسه فی الدنیا اغر الله عینه یوم القیامت و احله دار المقامه. کسی که در دنیا قصه خودشو بخوره، قصه این که عمر یک سرمایه بوده که خیلی ارزان از دست داده، از هر لحظهش میتونست برای بندگی خدا و عبادت استفاده کنه و خیلیشو نکرده. کسی که قصه دار این مسئله باشه، خدای متعال چشم او را روشن میکنه قیامت و او را در دار جاودانگی جا میده. یعنی یه همچین آدمی بالاخره همین حزنش موجب میشه که سعی کنه در عمر بقیه عمرش جوری زندگی کنه که جبران گذشتهشو بکنه. خب مرحوم آخوند فرمودن که تقابل تناقض در فلسفه هم شامل قضایا میشه هم شامل مفردات. پس این که مرحوم خواجه فرموده مخصوص قضایاست، گفته و هو راجع الی القول و العقد، این فرمایه ثواب نیست. بعد دیگه از اینجا ترقی فرمودن و فرمودن که اصلا در قضایا تقابل نیست. تقابل در ایجاب و سلبش که یه جزی از قضیه است. پس بازم در مفردات شد. اونجا که در مفردات بود که بر مفردات بود، اینجام که به کل قضیه ربطی نداره، فقط ایجاب و سلبش. عرض کردیم این بیانات طبق تفسیری است که مرحوم علامه حلی فرمودن از کلام خواجه. اما و فسر صاحب الشوارق قول المحقق توسی که فرموده بود و هو راجع الی القول، البته والعقل نسخه آقای مرحوم لاهیجی بوده، نسخه تجدید که ایشون داشته، الی القول والعقل عقل. بله حالا خودشون توضیح میدن. مرحوم لاهیجی گفته که وهوه یعنی تقابل ایجاب و سلب برمیگرده به گفتار و به ذهن. چرا اینو گفته؟ فرموده که پس سر قول المحقق لاهیجی و هو راجع الی القول والعقل به ما هو المشهور و اکد علیه ایزن الاخون. خود آخوندم یه صفحه نمیگذاره که همینو میفرمایند، تو کتاب آوردن و اون اینه که و هو
ان تقابل التناقض لیس تقابلا خارجی
یا تقابل تناقض تقابل خارجی نیست، برای اینکه یه طرفش عدمه و عدم خارجیت نداره.
لأن احد طرفیه العدم و سعد، ولا خارجیت له و تقابل بین النقیضین لیس بحقیقی بل مجاز به اعتبار ان لهما وجودا لفظیا و ذهنیا.
میگه آقا اگه خود نقیضین رو بخوایی، خود نقیضین عبارت است از وجود این قلم و عدم این قلم. خود نقیضین رو بخوایی باید مفاد زیدون موجودان با زیدون لیس به موجودن رو در نظر بگیر، اون مفادش، اون واقعیتش. و واقعیت زید موجوده یه واقعیتی، اما زید موجود نیست چیه؟ هیچ، عدمه دیگه، عدم که واقعیت نداره. پس تقابل نقیضین خارجیت نداره، در حالی که همه یه تقابل نظر به خارج داره. میگیم اجتماع نقیضین محاله، یعنی تو ذهن محاله، تو لفظ محاله، یا تو خارج محاله. پس با این که حکم مال خارجه، تو خارج یه تقابلی ما نداریم. پس اگه میگیم متقابلن، به خاطر این که دوتا لفظ داریم، اینا وجود داره. چون اینا وجود دارن، میگیم معناهای اینها متقابلن، به دلیل اینکه خود لفظا دوتا هستن و با هم مقابلن، یا تصور اونها، تصور چی؟ تصور وجود و تصور عدم هر دوش وجود داره. اگه تصور وجود و تصور عدم وجود داره، ما اگه میگیم وجود و عدم متقابلن، به اعتبار واقعش که نمیتونیم بگیم، چون واقعیت نداره عدم. پس به اعتبار این وجود ذهنیش میگیم، به اعتبار اون چه در عقله میگیم. پس سلم لا خارجیت را، پس تقابل بین نقیضین لسه به حقیقی، بل مجبه ولی مجازون به اعتبار ان لهما وجودن لفظیان و ذهنیا. پس به هو راجعون الی القول و العقد، مرحوم لایجی فرموده یعنی این، یعنی این تقابل ها تقابل حقیقی نی. و به عبارت اخرى، التقابل نسبتون، تقابل یه رابطه است، همه انهای تقابل یه رابطه است. میگیم سفیدی با سیاهی تقابل داره، یعنی رابطه خاصی داره که اینا با هم مقابل همن، مقابل هم واقع میشن و با هم نمیتونن جمع بشن، این باید این برای جوب باشه، اون برای جوب. تقابل یه نسبته و نسبه متوقفتون و
فی وجودها علی وجود طرفیها.
نسبت که با یه چیز درست نمیشه، نمیشه بگیم یه چیز داریم این ارتباط داره، ارتباط به چی داره؟ یه چیز داریم این مقابله، مقابله چیه؟ نسبت طرفین میخواد. اگه طرفینش در خارج باشه، اون نسبت هم در خارجه. تتوقف و احفی وجودها علا وجود طرفیها. فان کانت
طرفاها موجودین فی الخارج،
وقت اونجا حق داریم بگیم نسبت هم در خارج موجود. کانت نسبه این زن موجود از طرف، بله؟ بله؟ اگر شما گفتید که این قلم تو خارجه، این قلم هم تو خارجه، رابطه این که با هم موازی هستن، این هم تو خارج، موازاتشون هم تو خارج، یا متکی به هم هم گذاشتی سراش به هم، این به این متکیه، اونم به اون متکیه، همون دور معی که میگه، این خارجیه، این رابطه خارجیه، چون دو طرف خارجیه، پدر خارجیه، فرزند خارجیه، پس رابطه پدر و فرزندی چیه؟ خارج. اگر طرفینش تو خارج باشه، خب نسبتش هم میشه تو خارج باشه، اما اگر طرفینش در خارج نیست و اما اذا لم یکن طرفان موجودین فی الخارج فلا نسبت. خب
بیان
صاحب شوارقه، یا آقا اینا همه میگن، نه ایشون میگه ها، از شیخ گرفته بعدش اومده ابن سهلان صابی داره، حالا اینو همون وقت که خودش آخوند مطرح میکنه ما میاریم کلمات قوم رو که اونام همه گفتن، بهمنیار داره، همینطور میاد تا آخر علامه طباطبایی هم دو بدایه داره، تو نهایه داره که آقا تقابل تناقض یه تقابل حقیقی نیست، خارجی نیست. چرا؟ برای اینکه یه طرفش عدمه، عدم که خارجیت نداره، یه طرفش وایده نداره، این مثل اینه که بخوای نماز جماعت برقرار بشه با یه نفر، نماز جماعت خود امام نمیشه نماز جماعت درست کنه، یه نفر دیگه اقلن میخواد. وقتی شما میگی رابطه، نمیتونی یه نفر داشته باشی بعد بگی رابطه، رابطه با چی؟ وقتی میگی تقابل یه رابطه‌ایست که بین دو چیز هست به نحوی که اگه این بود اون نباید باشه، اگه اون بود این نباید باشه، امتناع اجتماع دارن، پس باید دو چیز داشته باشی. بله تو ذهن که هست، منتها شما میخواید بگید متناقضان تو ذهن با هم تقابل دارن، یا میخواید بگید تو خارج؟ میگه خب وقتی شما میخواید بگید وجود و عدم تو خارج با هم مقابل همن، پس باید عدم داشته باشی تا بگی وجود با عدم. عدم که تو خارج نیست که، عدم هیچیه، پس میشه چی؟ پس این تقابله میشه فقط به اعتبار همون لفظها، لفظها دوتاش وجود داره، وجود عدم، یا به اعتبار وجود ذهنی وجود و عدم، دوتاش وجود داره، هم وجود وجود ذهنی داره هم عدم، اونجا تقابل معنا پیدا میکنه، اما تو خارج نیست، در حالی که شما به خارج نسبت میدی و باید هم نسبت بدی، چون این همه یه حکمایی که در فلسفه داره بحث میشه مربوط به چیه؟ به خارجه.
پس داری میگی در خارج تقابل هست، در حالی که تو لفظا دو تا چیز داری، تو وجود ذهنی دو تا چیز داری، تو خارج که دو تا چیز نداری که بگی تقابل هست. پس این تقابلی که میگی هست مجازه، به اعتبار اینکه لفظا وجود دارن شما میگی اینا تقابل دارن، به اعتبار اینکه وجود ذهنی ها وجود دارن به اینا میگی متقابلن، ولی اینا که یکی بیشتر نیست وجود. چرا تأثیر داره؟ تو این استدلال تأثیر داره، چون وقتی گفتی تقابل نسبته، پس حد وسط چیه؟ همین نسبت بودنه. یه نسبت خارجی احتیاج داره به طرفین خارجی. حالا ما داریم اینو تقریر میکنیم، گفتیم اما این که این حرف رو میشه پذیرفت یا نمیشه پذیرفت اینجا فعلا جاش نیست. فعلا میخواییم ببینیم مرحوم خواجه با این وهو راجعون الالقول والعقد چی میخواد بگه. صاحب شوارق که شوارقش چیه؟ شرح تجرید خواجه است. در مقام شرح کلام خواجه اینطوری فرموده، بعد فلا نسبتا فالحکم به تقابل بین الوجود و العدم او السلب و الایجاب انما هو به اعتبار وجود لفظیه للمتقابلین اول وجود ذهنیه لهما. پس میشه بحث به حال متعلق موصوف. این مثل اینکه بگی زید عالمه به خاطر اینکه پدرش عالمه، مجاز زیدون عالمون اگه خودش عالم نیست پدرش عالمه که زیدون عالمون مجازه. اینجا هم شما میگی این دوتای خارجی با هم تقابل دارن. خب نیست تو خارج، ولی تو ذهن دوتا وجود ذهنی ازشون داری، دوتا لفظ داری، اینا رو میگی تقابل دارن چون لفظ دوتا داره، چون وجود ذهنی داره. بله، نتیجهش این میشه که میگن تقابل تناقض اعتباریه، حقیقی نیست، خارجی نیست، فراج و قد نبه على ذلك الحکیم السبزواری. مرحوم حاجی اینجا در تعلیقی بر اسفار گفته که اصلا معنای عبارات خواجه اون نیست که جناب آخوند فهمیده، معنای عبارات خواجه همونی که صاحب شوارق فهمیده. پس فراج تعلیقتهو علل اسفار، همین جلد دو که میشه صفحه 451، یه قوله قدس الله سره ما وقع فی عبارت تجرید ان تقابل السلب والایجاب راجعون الی القول والعقل لیس بالصواب. حکیم سبزواری میگه اقول و مراد المحقق طوسی قدس سره کما فی الشوارق ان هذا التقابل غیر راجع الی الوجود الخارجی. مراد خواجه اینه که این تقابل ربطی به خارج نداره، لان موضوع ای سلب و ایجاب فی التناقض نسبتان لا تحقق لهما الا فی النفس. یه چیزی بالاتر میگه اصلا خود اون نسبت ها در تقابل، شما میگی بین نسبت ایجابی و نسبت سلبی تقابله، این نسبت ها که تو خارج نیست، یه چیز بیشتره. اونی که من تا حالا میگفتم حرف علامه بود و حرف شیخ بود و اینا، اما اونی که ایشون داره میفرماید که حالا من عبارت خود عبارت خواجم اینو نمیفهمونه، ایشون در مقام شرح داره اینا رو میفرماید. میفرماید موضوع سلب و ایجاب در تناقض دوتا نسبته که تحقق ندارند مگر در نفس انسان کما فی القضیه المعقوله او فی اللفظ کما فی القضیه الملفوظه و تقابل و ای نفسه و ایزن نسبه. این همونه که من عرض کردم، تقابل هم که خودش یه نسبته. فکان نسبتن فی نسبتن، بله نسبت و سلبیه سلب و نسبت، نسبت سلبیه یعنی اصلا نسبتی نیست. و من العجائب انه قدس سر رو اعترف بذالک فی قوله بعد از ترن. یا از عجایب اینه که خود آخوند چند سطر بعد همینو داره که ان تقابلهما انما يتحقق في الذهن او اللفظ مجازا. این عین عبارت آخونده، تقابل ایجاب و سلب یا در ذهن یا در لفظ مجازا میگیم تقابل، چون تقابلی که به ذهن کار نداره، تقابلی که به لفظ کار نداره، تقابل به خارج کار داره، خارجش هم که تقابل معنا نداره. خب اگه اینطوری بگیم اون وقت دیگه فرمایش آخون با اون تفسیری که گفتن وجهی نخواهد داشت. نه یکی بعد و سیعتل بحث و ان فی محله. ما در جای خودش خواهیم گفت که آقا عدم یه امر حقیقیه، این قلم اینجا که هست وجودشه، از این بقیه سطح جانبیش تا بی نهایت وجودش نیست. خب اگه وجودش نیست پس چی هست؟ عدمش هست. این همونیه که مرحوم خود ملا صدرا داره که هر ممکنی مرکب است از وجود و عدم، یعنی این مقدار که هست هست، از اینجا بعدم باید نباشه تا بشه این، والا اگه این باشه تا بی نهایت که میشه خدا، میشه وجود بی نهایت. این وجودش ترکیبیست از وجود و عدم، وجود همین مقدار، هر وجود محدودی اینطوره. لذا گفته شر و تراکیب، ترکیب از وجود و عدم، بدترین ترکیب ها اینه که یه چیزی وجود داره به اندازه کم محدود، عدم داره چقدر نامحدود. لذا و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا خطاب به همه است، حتی رسول اکرم هم و ما اوتیتم من العلم الا قلیل. چرا؟ چون رسول اکرم صلی الله علیه و آله هم وجود محدوده، ولو خیلی علم داره اما علم بی نهایت نداره. این علم محدوده و علم خدای متعال علم چیه؟ نامحدود و محدود. هر چقدر باشه در مقابل نامحدود ناچیزه، کمه، چون فاصله محدود با نامحدود چقدره؟ بی نهایت. بی نهایت فاصله با هم دارن. پس و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا به خاطر این است که وجودها محدوده، علم شی عین وجودشه، اگه وجودش محدوده که نمیشه علمش نامحدود بشه، علمش موجوده به وجود خودشه، علم هم اگه وجود نداشته باشه که اصلا علم نیست. علم وقتی علمه که وجود داشته باشه، پس تابع وجود طبق اصالت وجود. علم اگر بخواهد بی نهایت باشه، وجود بی نهایت باید داشته باشه. علم بی نهایت یعنی علمی که وجود بی نهایت داره. بنابراین عدم حقیقت داره. اگه عدم حقیقت داره، پس تقابل حقیقی هم. اینو بعدا انشاءالله خواهیم گفت، ولی خب حالا تا همینجا. نه نامحدود، بله، ولی هر چی از نامحدود برداری بازم چیه؟ از نامحدودیش کم نمیشه. خب مرحوم آخون، بله، از یه طرف چرا؟ این مثل یه خطی، از یه طرف محدوده، از یه طرف چیه؟ نامه. میریم بعدا سراغ یه مسئله دیگه. مسئله دیگه اینه که قال القوشچی، فی تعریف تقابله عبر بعضهم بالموضوع. گفته چی؟ یه مسئله دیگه داریم شروع میکنیم. با اون مسئله اینه که تقابل چیه؟ بعضی گفتن تقابل امتناع و اجتماع شیئین فی موضوع واحد. فقال التقابل هو امتناع اجتماع شیئین فی موضوع واحد تا آخر، فی زمان واحد، من جهت واحده امتن. و بعض هم بالمحل، فقال التقابل و امتناع اجتماع شیئین فی محل واحد. گفتن فرقش چیه؟ گفتن فرقش اینه که ای گفتی فی موضوع واحد، تقابل مخصوص میشه به اعراض، برای اینکه اعراض این که چی دارن؟ موضوع دارن. اما اگه گفتی فی محل واحد، اون وقت صور جوهریه هم که حلول میکنن در ماده، اونا هم میشن متقابل. پس قوشچی میگه که فعل الاول یختص التقابل بالاعراض، فان الاعراض ماهیت اذا وجدت وجدت فی موضوع، موضوع داره. و علی الثانی یا امول تقابل الجواهر ایزن، فإن صور النوعیه کسورت نار و سلج. یه نار یه صورت نوعیه است، یخ هم یه صورت نوعی است. این دوتا صورت نوعیه با هم تقابل داره. خب موضوع واحد داره؟ نه، محل واحد. یعنی تو یک جسم نمیشه هم صورت ناری باشه هم صورت یخی. اگه صورت ناری صورت یخی نمیتونه باشه، اگه صورت یخی صورت ناری نمیتونه باشه. و من کلمات هم هازا یعلم ان تقابل دائما بین المفردات. قوشی میگه خب یه عده گفتن فی موضوع یعنی فقط عرض، یه گفتن فی محل یعنی جوهر و عرض، ولی بالاخره عرض باشه یا جوهر و عرض باشه همشون مفردن، به قضیه کار نداره. قضیه که فی موضوع دربارش معنا نداره، فی محل معنا نداره، قضیه نه محل داره نه موضوع. پس وقتی اینطوری شد بین المفردات از لیس للغذایا حلول فی محل ولا فی موضوع. یه از تعریف تقابلشون اینو میفهمیم که پس تقابل همیشه مال مفرداته، در حالی که شکی نیست که غذایا هم تقابل دارند. ما انه لا شک فی ان الغذایا ایزن قد تکونو متقابلتن کل متناقضین کل قضیت المتناقضتن، مثل دوتا قضیه متناقض، اول متضادین کل قضیتین متناقضتین اول متضادتن. حالا مثال بود، حالا یه مثال شما بزن که بشه مناقشه در مثال نکن. یک متضاد یه نوع متقابله دیگه، چون بحث تقابله. یه لا شک در این که غذایا هم گاهی متقابلن، مثل دو تا غذای متناقض. کل انسان حیوان بعض الانسان لیسه به قضیه متناقض، یا متضاد کل انسان حیوان لا شیء من الانسان به حیوان. اینو بارها گفتیم در تناقض باید اختلاف در کیف و کم باشه، اما در تضاد منطقی باید کم به هر دو کلی باشه. هر دو کلی هم فقط اختلاف در کیف دارن، اونا میشن متضاد. میگه اینا هم که متقابلن یعنی امتناع اجتماع دارن، پس چرا تقابل رو جوری تعریف کرده اید که اینا رو شامل نشه؟ این اشکالیست که جناب قوشی کرده به همه، به همه. میگه آقا هر که تقابل رو معنا کرده یا گفته فی موضوع واحد یا گفته فی محل واحد، در حالی که ما میدونیم که ما یه تقابل هایی داریم که موضوع و محل نداره، و اون تقابل چیه؟ غذایا. آخون میگه، قوشی اینو گفته، آخون میگه که قال القوشین، الاخوند میفرمان و به ما ذکرنا من ان تا تقابل مختص بالمفردات لا یبقا محل لهذا الاشکال. این جمله رو ما یادمون رفته بود بگیم، شما فرمودی. میگه ما که گفتیم تقابل فقط مال مفرداته، یه حرف قوشی هیچ جا نداره. قوشی اومده گفته ما تقابلی داریم که تعریف تقابل شاملش نمیشه. چرا؟ برای اینکه قضایا، آخون میگه ما که گفتیم آقا قضایا با هم تقابل نداره. لذا عبارتشو سریع بخونیم بعد فردا بهش برسیم. یه ثم به ما حققنا من ان التقابل بالذات في القضايا انما هو بين النفس النفي والاثبات. اون چرا که ما تحقیق کردیم که تقابل به ذات در قضايا بین خود نفی و اثباتشه، یعنی بین اون معنای هیئت قضیه است، بین اون حکم هاست و بین القضايا بالعرض. اگه به قضايا میگیم اینا با هم تقابل دارن، این بلعرضه، مجازه. مجازه یعنی واقعیت نداره. با این تحقیق کردیم اندفع ماقیل، خود به خود دفع شد حرف قوشچی. که چیه؟ حرف قوشچی اینه که بعض هم اعتبرو فی مفهوم تقابل عدم الاجتماع فی الموضوع. قوشچی میگه بعضی ها گفتن تقابل در تعریفش باید عدم اجتماع در موضوع رو اعتبار کرد در تعریف رو. بدل المحل، گفتن محل نباید بگی، باید بگی موضوع. و سر رهو به این که لا تضاد بین صور الجوهریه از لا موضوع لها، گفتن چون صور جوهریه موضوع ندارن، پس تضاد بین اونها نیست و تقابل نیست. چرا موضوع ندارن؟ لأن موضوع المحل المستغنی عن الحال، برای اینکه موضوع عبارت از محلی که از حالش بی نیازه و محل و صوره یل ماده، صور جوهری محل دارن اما ماده است که المحتجت و الیها فی تقوم، که نیاز داره به صورت در تقوم. خب بعضی ها گفتن موضوع و اعتبر الاخرون المحل مطلقا، بعضی ها گفتن محل به طور مطلق، میخواد موضوع باشه میخواد غیر موضوع. فاثبت التضاد بین صور نوعیت العنصریه، پس گفتن تضاد میان صور نوعیه یا عنصریه هم برقرار میشه، یعنی اختصاص به اعراض نداره، در جواهر هم میگه یه عده اونطور گفتن یه عده اینطور، ولی اونی که از مجموع اینها به دست میاد اینه که تقابل بالاخره برای یه چیزیه که حلول میکنه در یه چیزی، حالا میخواد اعراض باشه فقط که قول اوله، یا اعراض و جوهر هر دو باشه. فعلم من اختلاف الفریقین فی کون مورد الایجاب و سلب موضوعا و محلا، از این که فریقین اختلاف کردن در این که ایجاب و سلب موردش موضوع لایشتمان فی موضوع یا لایشتمان فی محل، این که مراد از عدم اجتماعی که در تقابل عقص شده عدم اجتماع به حسب حلوله، اینا جمع نمیشه، یعنی در یه جای حلول نمی کنن. لا به حسب صدق، نه اینکه عدم اجتماع در صدقه، چون تو این حرفا صدق نبود، این بود که متقابلا این اونایی هن که توی موضوع یا توی محل اجتماع نمی کنن. این میشه اجتماع در تحقق نه اجتماع در صدق. پس اینا عدم اجتماع به حسب حلول منظورشون و معلومون، معلوم یعنی اشکال، در حالی که معلومه که من التقابل ما یجری فی القضایا، ما یه تقابلی داریم که در قضایا هست که تناقضه و تضاد، برای اینکه قول نا کل حیوان انسان نقیض لقول لا بعض الحیوان لیس به انسان و ضد لقول نا لا شیء من الحیوان به انسان. چطور ضد؟ میگه الا ما قال الشیخ، ما از خودمون در نیاوردیم، شیخ در شفا گفته لیس الکلی السالب و یقابل الکلی الموجب مقابلتن به تناقض، گفته یک کلی سالبه با یک کلی موجبه تقابل تناقض ندارن. چرا؟ برای که در تناقض اختلاف در کم شرطه، اینا اختلاف در کم که ندارن. بل هو مقابل من حیث هو سالب لمحمولهی مقابلتن اخرى، بلکه این سلب کننده از حیث اینکه سلب میکنه محمول اون موجب را، مقابل اوست، اما یه مقابله دیگری. فلنسم هذه المقابله تضادن، به این مقابله میگیم تضاد. از کان المتقابلان مما لا یجتمعان صدقا اصلا، چون متقابلان یعنی اونی که نمیشه با هم جمع بشن، اما حالا میشه با هم رفع بشن؟ خب بله. ولیکن قد یجتمعان کذبا، گاهی در کذب هر دو جمع میشن، مثل همین دوتا قضیه کلی میشه هر دوش کاذب باشه. اگه بگی کل حیوان انسان کاذبه، بگی لا شیء من الحیوان به انسان، اونم چیه؟ کاذب. فلنسم هذه المقابله تضادن کل ازداد فی الامور، مثل ازداد در امور، یعنی امور یعنی قضایا، نه در همون واقعیات. وقتی میگی دو چیز متضادن، معناش اینه که با هم جمع نمیشن، اما رفع چی؟ میشه بشه. خب انتها، این حرف شیخ تموم شد. پس جناب چیز هنوز حرفش تموم نشده. قشی میگه ببین، در قضایا هم تقابل پس هست، در حالی که ما ان القضایا لا یتصور اعتبار و ورودها علی شیء بحسب الحلول فی. قضایا که تصور نمیشه که کسی لحاظ کنه این قضایا وارد شدن بر چیزی به این معنا که درش حلول کرده، در حالی که تو تعریف تقابل شما گفتید چی؟ لا یجتمعان فی موضوع یا لا یجتمعان فی محل، هر دوش معناش حلوله. حلول یعنی چه؟ حلول رو جناب آخون چند جا تصریح کرده. الحلول کون و شیعه نائتن لغیره، حلول یعنی کون و وجود شیعه فی نفسهی این وجودهی لغیر. یعنی آقا موجودات، یه موجود فی نفسه فی غیره داریم که اون نسبت، یه موجود فی نفسه داریم. موجود فی نفسه دو رقمه، یه موجود فی نفسه لنفسه یعنی وصف چیزی نیست، یه موجود فی نفسه لغیره. موجود فی نفسه لغیره تا میگی ذهنا میره سراغ عرض، ولی در خود بحثش گفتن اختصاص به عرض نداره. صور جوهریه حال در ماده همچین موجود فی نفسه لغیره هستن. حلول یعنی، حلول یعنی یه چیزی لغیره باشه، یعنی نائت باشه، یعنی وصف باشه، حالا خواه جوهر باشه خواه عرض. کنشه نائتن لغیره جوهرن کان ام عرضا، خب میگه قضایا که اینطوری نیستن، قضایا که موضوع ندارن، محل ندارن، پس بنابراین تعریف تقابل درست نیست. معن القضایا لا یتصور اعتبار و ورودها علی شیء بحسب الحلول فی. این فرمایش رو جناب آخون نقل کرد برای اینکه اشکالی رو که قوشی کرده به تعریف تقابل نقل بکنه. بعدم گفت قبل از این که عبارتشو نقل کنه گفت این اشکال ما جواب دادیم. چرا؟ چون ما گفتیم اصلا در قضایا تقابل نیست. ایشون داره اشکال میکنه که تعریف شامل تقابل قضایا نمیشه. ما میگیم اصلا در قضایا تقابلی نیست که بخواد شامل بشه. اما حالا هنوز آخوند حرف داره و فعلا ما فقط حرف اوشی رو داریم میخونیم، بعدن خواهیم برگشت و یه بررسی خواهیم کرد که اصلا این حرفا درسته یا درست نیست و همینطور برخوردی که مرحوم آخوند با این حرف کرده. والحمدلله.